دارم. سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه مردم شریف ایران به ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. یکی از کسانی که عامل پیروزی انقلاب شدن، عامل عزت و اقتدار و سربلندی ملت ایران شدن، جهادگران بزرگوارند که اگر این مجاهدت‌های جوانان عزیز نبود، همچنان کشور عزیز ما در اختیار استعمارگران بود. لذا این جهادگران بزرگوار در پیشگاه خداوند جایگاه ویژه‌ای دارند. در یک جا خداوند فرمود که فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، بالاخره مجاهد بر قائد و بر کسی که نشسته است اجر ویژه‌ای دارد و جایگاه ویژه‌ای در نزد خدا دارد، تا آنجا که اگر در این مجاهدت به شهادت برسند جایگاه ویژه‌ای در عالم برزخ و در قیامت دارند. به تعبیر قرآن در یه جمله فرمود اونایی که در راه خدا کشته شدن، مجاهدینی که در راه خدا کشته شدن، اصلا نگید که اینها مرده اند، بلکه اینها زندن و در نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. در یه جای دیگه که می‌فرماد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، اینجا نمی‌فرماد نگید، میگه گمان نکنید، اصلا به ذهن شما خطور نکند کسانی که در راه خدا کشته شدند اینها مردند، بلکه اینها زندن و ان در ربهم یرزقون. این تعبیر ان در ربهم مهم است. چرا؟ به خاطر اینکه ما عند الله باقین، هر چی نزد خداست باقی است و جاودان است. وقتی فرما روزی اینا نزد خداست، یعنی دائما اینها روزی خوار خداوند هستند و در نزد خداوند روزی ویژه ای دارن، مهمان ویژه خداوند هستند. چرا؟ به خاطر اینکه اینا در راه خدا جهاد کردن و از جان و مال و همه چیز گذشتن و باعث اقتدار کشور، باعث سربلندی ملت شدن، باعث سرافرازی اسلام شدن. حالا قاعده کار هم بزرگواران این است که وقتی خداوند عالم فرشتگان رو در جریان خلافت اللهی انسان گذاشت و به فرشته‌ها خداوند فرمودن که میخوام جانشین در روی زمین تعیین کنم، فرشته‌ها از ابتدا گفتن که میخوای کسی رو جانشین کنید که خون بپا کند. ببینید حالا فرشته‌ها چطور فهمیدن و سابقه زندگی زمینی رو داشتن، یا زندگی زمینی به خاطر محدودیت‌هاش و بشر به خاطر نامحدودیت‌های نفسش بالاخره دست به کشتار میزنند. خداوند به فرشته‌ها فرمودن که چیزی من میدانم که شما نمیدانید. پس معلوم شد که مشخص بود انسان وقتی بیا روی زمین به خاطر هرسی که دارد، به خاطر نفس لااشبایی که دارد، هرگز سیر نمیشد. این انسان دست از خونریزی بر نمیدارد. خب اگر نباشن عده‌ای که جلوی متجاوزین از حد و حق و حقوق خودشو بیستن و آنها رو مقاومت کنن و سرزمین بیرون کنن و از این شرارتشو باز دارن، اگر نا نباشن که سنگ رو سنگ بر نمیشد. لذا همیشه بین مردم خداوند یک عده‌ای رو جانفشان میگذارد، همونطور که امیرالمومنین رو گذاشت، هم در جبهه ها و در جنگ ها، هم در شب بسیار مهمی که پیغمبر خدا از مکه به مدینه هجرت کرد. این جهادگری امیرالمومنین رو به رخ همگان کشیدیم. مجاهدت امیرالمومنین رو در یه آیه بیان فرمود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی هستن که جان رو به خاطر خدا و به خاطر خوشنودی خدا میبخشن. بعدن آخر آیه فرمود والله رؤوف بالعباد، میخواد ببینید خدا رأفت دارد نسبت به بندگانش. ببینید کسانی مجاهدانی مثل امیرالمومنین در بین شما هستن و اگر نباشن اسلام بالاخره کمر راست نمی کرد، اسلام رشد نمی کرد. از این نظر مجاهدین ما، عزیزان ما که در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مجاهدت کردند، اینها کسانی هستند که الگو گرفتن از شجاعت امیرالمومنین، از ایثار قمر بن یاشم و از فداکاری ابی عبدالله علیه السلام الگو گرفتن و این کشوری که سالها در اختیار بیگانه بود و مردم عزیز ایران تحقیر می شدن، اینا آمدن مردم از این حقارت بیرون آوردن. اگر این مجاهدت ها نبود، خب وضعیت این چنین نبود. لذا به خاطر این عظمت و این بزرگواری که کردن در پیشگاه خدا یک جایگاه مخصوصی دارن و خداوند با یک نگاه ویژه‌ای به آنها نگاه میکند. همونطور که عرض کردم نزد خداوند روزی میخونن، درسته همه در عالم برزخ روزی دارن، روزی میخونن، همه زندن در عالم برزخ. چطور این قرآن فرمود بل احیا، اینا زندن، یعنی یک حیات ویژه‌ای دارن مجاهدین در راه خدا، چه در این عالم بزرگوارن و موجب عزت و سرافرازی و اقتدار ملتن، و هم در عالم برزخ و هم در عالم قیامت جز افراد برجسته به حساب میان. مجاهدین در راه خدا کسانی هستند که از مراکز عبادی دفاع میکنند. ببینید قرآن کریم در سوره مبارکه حج در آیه 40 میفرماد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر خداوند بعضی را به واسطه بعضی یعنی به واسطه مجاهدین دفع نمیکرد، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یوز کرو فی حسم الله کثیرا، اگر اینا نم بودن همه پایگاه های عبادی اهل مسیحیت یهودیت و مخصوصا مسلمان ها لهدمت، همه منهدم می شدن، همه از بین می رفتن و اصلا یاد خدا در این عالم زنده نمی شد اگر یه عده ای رو خداوند به واسطه یه عده حفظ نمی کرد. یعنی همیشه یه عده مفسد وجود دارن، مخالف مساجد و محلهایی که نام ذکر خدا بسیار برده می شود، اگر یه عده نباشند جلوگیری کنند همه این مساجد ویران می شود، همه مرقدهای مطهر از بین رفت اگر به واسطه مدافعین حرم نبود. اگر امروز به اصطلاح ما می بینیم که داعش به شکل پراکنده مزاحمند، اگر اینا دولتی تشکیل می دادن، حکومتی تشکیل می دادن، و الان وضعیت ایران ما به چه شکلی بود؟ ما مدیون این مجاهدین در راه خداوند هستیم و حتی عزیزانی که در ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سهم وافری دارند، خانواده‌های بزرگواری که جهادگران رو تربیت کردند، یقیناً این خانواده‌های عزیز هم در نزد خداوند جایگاه ویژه‌ای دارند، که همونطور که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که خانواده‌های شهدا چشم و چراغ این ملت هستند، واقعاً چون در نظر خدا عزیزان فداکاری کردن، مادران بزرگوار، همسران بزرگوار، پدران عزیز شهدا ایثارگران، اینا همه در پیشگاه خدا جایگاه ویژه‌ای دارن. چرا؟ چون در دامن اینها فرزندان مجاهدی تربیت شد که امروز اهمیت جهاد آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. از خدا میخوام به حق محمد و آل محمد درجاتشون رو عالیس متعالی بگردانن، روح همه شهدای گرانقدر، شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به همراه امام شهدا در این لحظه سر سفره حضرت ابی عبدالله علیه السلام مهمان بگردونن و روحشون رو در اعلی علیین قرار بدهن انشاءالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جهادگران نه فقط قهرمان میدان جنگ، بلکه الگوهای صبر، ایمان و فداکاری هستند. هر کدوم از این نشانه ها بیانگر اینه که وقتی دلی برای خدا بتپه و قدمی برای او برداشته بشه، حتی کوچکترین تلاش ها هم بزرگ میشن و نزد خداوند بسیار عزیزن. در واقع جایگاه جهادگران هم در دل مردم و هم در نگاه خداوند جایگاهی والا و بی همتاست. کسی که برای خدا قیام میکنه همیشه در یاد و رحمت الهی زنده است. ای نور، ای منصور، از تو با تو آغاز کردن انتهای خوشبختی است. دعاهای ما را بشنو، نیایشهای ما را بپذیر و عبادتهای ما را در دفتر اعمالمان ثبت کن. خانم ها آقایان، از همراهیتون با برنامه امروز سپاسگزار و متشکریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. چقدر خوب که در این مجال شما شنونده رادیو ایران هستید و قرار هست که برنامه ایران امروز رو بشنوید. من تلاش میکنم توی لحظه های بعد همکارانم که با من همراهی میکنند و همکاری میکنند تا اینکه این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم رو معرفی کنم حضورتون. و موضوع امروز هم موضوع جذاب و جالبی خواهد بود، یک موضوع علمیه بسیار جذاب و جالب. پویا شریعت پناهی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارند. جناب طالبیان ارتباطات رو مسئولیتش رو بر عهده دارند. بانو غلامی هماهنگ کننده هستند. بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. ما در این برنامه ایران امروز تا ساعت حدود 13:30 با شما خواهیم بود و می‌طلبه که شما با ما همراه باشید در اجرای برنامه. شماره 220-5009 و شماره 220-486 دو شماره تلفن ماست که آقای طالبیان پاسخگو هستند. پیامک های شما در اجرای برنامه بسیار به ما کمک میکنه. به همین سبب من شماره پیامکیمون رو هم تقدیم حضورتون میکنم. 30900. ما در برنامه امروز ایران امروز میخوایم درباره نانو صحبت بکنیم، درباره صنعت نانو صحبت بکنیم و تجاری سازی نانو. فکر میکنم که در جریان اخبار اگر باشید بدونید که ایران در مجمع آسیایی فناوری نانو در ژاپن شرکت کرد. این مجمع در ژاپن از 7 بهمن ماه آغاز شد و در 11 بهمن ماه به پایان رسید. گزارش پیشرفت ایران در مجمع آسیایی فناوری نانو در ژاپن موضوعی است که ما می‌خوایم از زبان کسانی که در اونجا حضور داشتند و فعالیت‌های فناوری نانو در ایران رو در اونجا ارائه دادن و این رویداد و رخداد رو به رخ کشیدند رو باشون در خلال برنامه گفتگو بکنیم و برسیم به نکاتی که قابل توجه هستن و بحث روزمره نانو در زندگی و پیشرفت امروز انسان. خب ما با توجه به صحبتی که درباره نانو کردیم و گفتیم که از 7 بهمن ماه جشنواره نانو در ژاپن آغاز شد تحت عنوان توکیو، فناوری نانو در 2026 در توکیو، این عنوانش بود و خب بحث‌های گوناگونی در اونجا مطرح شد. بسیاری از کشورها در اونجا شرکت کرده بودند، کشورهایی که در ژاپن شرکت کرده بودند، خود ژاپن بود، کره جنوبی بود، تایوان، تایلند، مالزی، فیلیپین و کشورهای آسیایی دیگری که در اون منطقه حضور داشتن و حرفی داشتن برای ارائه در عرصه فناوری نانو. ما به همین منظور از آقای دکتر محمد باقر، یا ببخشید بگم دکتر محمد باقری مطلق که مدیر گروه بین الملل ستاد نانو هستن دعوت کردیم در آغاز برنامه. روی خط ارتباطیمون باشن، با ایشون صحبت بکنیم، دیدگاهشون رو بشنویم و در خلال برنامه حتما با کارشناسان دیگر و مسئولان دیگر هم در بحث نانو صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر مطلق خیلی خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های محترم. با افتخار بنده است که توی این ایام فرخنده و خجسته در خدمت شما هستم.
من سپاسگزاری میکنم. بعد بهتون دست مریضات بگیم و همینطور خسته نباشید به خاطر حضور در این رویداد خاص در ژاپن به عنوان یک رویداد مهم در بحث علم و فناوری. خب ایران در اونجا فکر میکنم خیلی خوش درخشیده. میخوام این نوع درخشش رو از زبان شما بشنویم و اینکه این مجمع چی بود، چرا اتفاق افتاد و نوع نگاه های بین المللی به ما چگونه بود. خواهش میکنم.
واقعش یه کوچولو اگر بخوام در خصوص خود این مجمع توضیح بدم، این مجمع در واقع به گونه شبیه یک باشگاهی از کشورهای آسیایی هستش که در واقع توی فضای فناوری نانو فعالند و برنامه های در واقع توسعه ای رو تو کشور خودشون پیگیری میکنن. میخوام از کشورهای عضو این مجمع اشاره بکنم. خب کشور خودمون ایران عزیز یکی از اعضای فعال این در واقع مجمع هست. از کشورهای آسیایی میشه گفت کشورهای مثل ژاپن اشاره کرد، کره جنوبی دوتا عضو در واقع فعال و پرآوازه هستن در دنیا و شناخته شده در حوزه فناوری، علی خصوص این دو کشور رو در حوزه نانو الکترونیک ما خیلی میشناسیمشون. کشورهای دیگه از جمله مثل مالزی، فیلیپین، تایوان به عنوان چین تایپه در واقع در این فروم عضو هستن. تو سالهای اخیر هم بعضا میبینیم که بعضی از کشورهای اروپایی هم به این باشگاه اضافه شدن، از جمله هر سال شاهد حضور اروپیمون کشور کانادا هستیم، کشور آلمان، هلند. این کشورها بعضا هم توی این نشست حضور فعالی رو دارن و برنامه های خودشون رو ارائه میدن. هم
این باشگاه مگه آسیایی نیست؟
کشورهای دیگه هم عضو شدن دیگه، یعنی مثل همه سازمان
داره جهانی میشه، به تعبیری داره یک مجمع بین المللی میشه.
با 5 تا کشور شروع شد ولی الان خب تعداد کشورهایی که عضو شدن همین الان به صورت رسمی 11 کشور شدن و در سالهای آینده حتی تعدادشون هم بیشتر شدن. این مجمع هم دقیقا به همین شکل هست. چرا؟ چون در سالهای آینده ما شاهد چرخش علم و دانش به سمت شرق هستیم و آسیا به عنوان مهد علم آینده در واقع شناخته خواهد شد. خود همین کشورهای دیگر هم الان تو این باشگاه اومدن و فعالانه در حال ارائه برنامه هستن. این فضای کلی حاکم بر این یه معرفی کلی از این در واقع باشگاه آسیایی رو عرض کردم خدمتتون. اینکه چه اتفاقاتی اینجا میفته، خب مهمترین و اصلی ترین هدف برگزاری و اصلا شکل گیری این سازمان ها در واقع توسعه شبکه در واقع علمی و فناورانه است که رقم خواهد زد. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کدوم از این اعضایی که در واقع تو این مجمع حضور دارن به عنوان نمایندگان رسمی کشور خودشون عمل میکنن، سالانه میان گزارش هایی رو بر اساس میزان توسعه فناورانه تو کشورشون ارائه میدن و در واقع اینها میشوند سرخط های ارتباطی برای تعریف برنامه های آتی، کمایی که ما از این سرخط ها خیلی استفاده کردیم. یعنی تو سالهای گذشته برنامه های مختلفی رو با همین اعضا شکل دادیم، از جمله برنامه المپیادهای دانشجوی و دانش آموزی که امسال برابر المپیاد دانش آموزیش رو هم پیشنهاد دادیم، نشست های متعدد و برنامه های مشترک در حوزه تعریف استانداردهای ملی و حتی بین المللی خیلی به ما کمک کرده که در واقع بتونیم پروژه های مختلفی رو شکل بدیم. علاوه بر این سرریز های متعددی هم برای ما دارد، یعنی این که هر کشوری وقتی میاد پروژه ها و برنامه های خودش رو ارائه میده، خب اولین موضوع اینه که آیا میتوان الگو برداری کرد از این مدل های موفق یا نه. چرا؟ چون در واقع ما اینجا با کشورهای سطح بالایی طرف هستیم که پرآوازه هستن و نامونشان خوبی رو دارن در فضای علمی و خیلی در واقع میتونه کمک بکنه به این که برنامه هایی رو در داخل کشور الگو برداری کنیم و پیاده کنیم، کما این که ما هم در سالهای گذشته از این جنس برنامه ها رو به این دوستان پیشنهاد دادیم و جالبه که الگو برداری هایی هم از ما شده. مثلا برنامه ای رو ما داریم در کشور تحت عنوان برنامه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی. همین الان هر کدوم از عزیزان ما، هر کدوم از جوانی که دارن صدای من رو میشنون، میتونن برن به سایت labs.net.ir، اونجا ببینن شبکه آزمایشگاهی کشور رو، تجهیزاتی که تو کشور داریم، بتونن از تجهیزاتش استفاده بکنن تو فرایند پروژه ها و در واقع فرایند تحصیلی که دارن. این برنامه رو در واقع به عنوان یکی از برنامه‌هایی بوده که سال‌های گذشته ما در سطح کشور اجرایش کردیم. تو این برنامه ما میتونیم خیلی راحت یارانه‌ها و پژوهانه‌هایی رو در اختیار محققین بذاریم، حتی بدون اینکه اصلا دیده بشن، یعنی بدون اینکه کسی قرار باشه جایی حضور پیدا بکنه، میتونن بیان تو این سایت، ما بهشون اعتبار میدیم، میتونن برن و از این ارتباط استفاده کنن و تو سراسر کشور در واقع اون فرایند تحقیقاتشون رو تکمیل کنن. ایده خیلی جذابی بود که تو سال‌های گذشته ما ارائه دادیم و همین مجمع در واقع مورد استقبال و
آی دکتر مطلق میتونم اینطوری برداشت بکنم از صحبت‌های شما که این باشگاه به زبان شما یا به قول بعضیایی که حالا توی این مسئله به عنوان مجمع از اینجا نام بردن، میتونیم بگیم زمینه تبادل تجربه ها و شکل‌دهی همکاری های منطقه‌ای و به تعبیر شما بین المللی رو داره در اینجا رقم میزنه.
بله.
و این 25 رویدادش بود یا رویدادهای دیگری هم میتونی بهش اضافه بکنی؟
بیش از 10 ساله که در واقع شکل گرفته، اگه عمر دقیقش رو بخوام بگم نزدیک به 16 سال هست. و در کنار این مجمع ما یک برنامه جذابی رو داریم، خب یک بزرگترین نمایشگاه حوزه فناوری نانو در حوزه فناوریش، نه در حوزه صنعتی و تجاریش، در واقع برنامه نانوتک ژاپن هست، یعنی نمایشگاه نانوتک ژاپن هست که هر ساله تو توکیو در واقع در ابتدای سال هر میلادی شکل میگیره، انتهای اولی ماه دیگه در واقع انتهای ژانویه در واقع نمایشگاه همیشه داریم. جایی هست
اتفاقا حالا میخواستم آقای دکتر مطلق اشاره کنم، وقتی به نمایشگاه اشاره کردید آقای دکتر ایمان علی بخشم روی خط ارتباطیمون هستن، ایشون هم که عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر ایران هستن و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که شرکت کننده در همین نمایشگاه هم بودن. ما دعوت کردیم ایشون هم الان بیان روی خط ارتباطیمون.
بله، یکی از فعالین حوزه بین‌المللی که چندین سال هست که ایشون دارن این نمایشگاه رو میرن بررسی میکنن و جای افتخار داره برای ما.
من اجازه میخوام که به ایشون هم خوش آمد بگم در برنامه و بس بله. نمایشگاه رو اگه شما اجازه بدید از ایشون هم بپرسم ضمن بله. اینکه این گفتگو رو دو طرفه میخوایم ادامه بدیم با خود حضرت عالی و آقای دکتر علی بخشی. آقای علی بخشی، شما در ژاپن به چه نتایجی رسیدید در بس فناوری نانو؟ در نمایشگاه چه اتفاقهایی افتاد؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
سپاس
همه عزیزان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که نمایشگاه خوبی هست، یعنی تو حوزه فناوری، مخصوصا فناوری نانو، خب که یه حوزه خیلی های تک هست، کارهای خیلی خوبی، شرکت‌های بزرگی حضور دارن و منم تقریبا 3 سال حضور پیدا کردم و نتایج خیلی خوبی هم برامون داشت.
چی ارائه کرده بودید شما در نمایشگاه؟
ببینید، خب ما اونجا به عنوان ویزیتور بودیم و حالا حوزه های مختلفی که کار کرده بودیم و صحبت میکردیم با شرکت ها.
صداتون رو دارم من، میشنوم.
من رو دارید؟ خب
بله میشنوم.
خدمتتون عرض کنم که توی ترتیبات حالا مواد جدیدی که وجود داره، کافن هست، خود سی ان تی هست توی این نمایشگاه، نانو ذرات جدید خیلی 2 سال هست که برجسته شده و این کارهایی هست که ما توی ایران هم داریم انجام میدیم اینها رو.
خب آقای دکتر علی بخشی، حالا با توجه به نگاهی که شما در اونجا داشتید، من حالا نکته‌ای هم هست که از آقای دکتر مطلق می‌خواستم بپرسم و الان حالا هم شما پاسخ می‌فرمایید هم آقای دکتر مطلق. اول درخواست می‌کنم حضرت عالی پاسخ بدید. شما وقتی به عنوان یه ویزیتور در اون نمایشگاه شرکت کردید، آثارتون رو ارائه دادید، خب یه آثاری هم از دیگران به دست آوردید. یه بحثی ما داریم در تبادل علم و اون این هستش که خب بعضی از داشته ها رو نمیشه مطرح کرد، باید برای خودمون نگه داریم، حالا به دلایلی که مسائل امنیتی هستن یا مسائل خاصی که شما در نظر دارید. آیا اینها هم داره تبادل میشه یا نه اونها برای هر کشوری نگهداری میشه؟ آقای دکتر مطلق، شما هم در این زمینه دیدگاهتون رو ارائه بدید. آقای دکتر بخشی هم همینطور. بفرمایید، خواهش میکنم.
من با اجازه آقای دکتر میگم. ببینید، ما سالهای 2016-2017 پاویون داشته ایران توی نمایشگاه نانوتک. ما توی همین نمایشگاه همکار بنده حضور داشت. ما یک قرارداد خیلی خوب برای انتقال دانش فنی تو حوزه نانو تونستیم توی اون سالها داشته باشیم. با حضور دکتر احمدون توی ستاد نانو و آقای باقری مطلق، مجدد 3 سال هست که این نمایشگاه در حال برگزاریه و از ایران شرکت کننده حضور داره. خب خیلی از شرکت ها شاید اون محرمانگی رو توی کارهاشون داشته باشن، ولی خب فناوری های نوظهوری که توی نمایشگاه عرضه میشه، شما این نمایشگاه هم شرکت های بزرگ رو دارید، هم شرکت هایی که در حال رشد هستن، از کشورهای مختلف میان و حضور پیدا میکنن. ما یکی از کارهایی که الان داریم انجام میدیم رصد فناوری هست. ببینیم این فناوری ها با کارهایی که خودمون انجام میدیم توی چه مرحله ای هست. خب اگر بخوام مقایسه انجام بدم، تجربه چند ساله من توی حضور در نمایشگاه در فناوری نانو، ما عقب نیستیم از دنیا، خیلی جاها داریم گام به گام با اونها پیش میریم. اما یه مشکل خیلی اساسی داریم. این مشکل اساسی ما توی صنعتی کردن کارهامون هست. بعضی از این ترکیبات تو خود کل دنیا هم همین هست، یعنی مشکل این که بیان اون بحث صرفه اقتصادی رو برطرف کنن،
بحث تجاری سازی رو مد نظرتون هست،
تجاری سازی رو مد نظر قرار بدم. توی اینجا ما یه مقدار نسبت به بقیه کشورها عقب هستیم، ولی توی خود علم و تکنولوژی و اینکه در مرز دانش باشیم چیزی کم نداریم. خب امسال هلوش 40 نفر شرکت کرده بودن از ایران توی این نمایشگاه. من با تک تکشون هم که صحبت می‌کردم واقعا این نظر رو داشتن، یعنی ما فناوری‌هایی که داریم کار می‌کنیم عقب نیستیم توی کار. حالا این که شرکت‌ها همه چیزهاشون رو میارن عرضه کنن، از نظر من برای این که این نمایشگاه برند هست، شرکت‌های بزرگ دنیا هم همه مواد و همه محصولاتشون رو عرضه می‌کنن، هم برنامه آینده‌شون مشخص هست. یعنی من الان چک میکنم شرکتی که سال قبل یه محصول داشته، امسال 2 محصول جدید به سبد خودش اضافه کرده، یا اصلا تغییر فازهای فناوری که اینها دارن. شاید یه ترکیبی مثلا میگم وجود داشته، سال 2011 مثلا یه شرکت ژاپنی اولین بار صفحه اختراعش رو ثبت کرده. الان که 26 هستیم، من پرسیدم گفتم چرا دیگه اونو کار نمی کنید؟ گفت خب این برای ما توجیه اقتصادی نداشت. در صورتی که حالا مثلا میبینید بعضی از محققین ما شرکت ها دارن روی این محصول میان و سرمایه گذاری میکنن. خب اینا تجربه های خیلی خوبیه که این نمایشگاه به ما میده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم.
آقای دکتر بخشی، به من اجازه بدید نظر آقای دکتر باقری مطلق رو هم من در همین زمینه